بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در اشکالاتی بود که مرحوم علامه رضوان الله علیه بر کلام المنار وارد کردن. المنار یکی از ادعاهایی که کرده این بوده است که خود نکاح متعه به عنوان یک زنای رایج در بین جاهلیت بود و بعد از مبعوث شدن پیامبر صلوات الله علیه خود او ادعا کرد که در غزوات و جنگ‌ها و اینها پیامبر از باب اخف الضررین تجویز فرمود، اما گفت که غالب اهل سنت مسئله تدرج در احکام رو مطرح می کند، اما این مطلب رو تصریح کرده که قبل از اسلام نکاح متعه به عنوان یک زنای رایج و شایع در میان جاهلیت مطرح بوده. مرحوم علامه در اشکالی که ذکر میکنند میفرمایند این یک جعلیست که ایشون کرده و وقتی کسی تاریخ رو مراجعه بکنه هیچ اثری از این مطلبی که ایشون در تفسیر المنار گفته در تاریخ ملاحظه نمیکنه. حالا اینجا در پرانتز عرض بکنم، گاهی اوقات در بعضی از کتاب‌ها من ملاحظه کردم که در مورد تفسیر المیزان که انصافاً عرض می‌شود که از عنایات خاص خداوند تبارک و تعالی به مرحوم علامه بوده، گاهی اوقات بیان می‌کنم که این تفسیر مثلا وسعت اطلاعات تاریخی درش ملاحظه نمیشه، در حالی که اینطور نیست. اونجایی که نکات تاریخی مهمی داره ما به خوبی می‌بینیم که مرحوم علامه احاطه داشته. یکی هم همین مورده، المنار یک چنین ادعایی کرده، ایشون با ظرف قاطع میگوید که این یک جعل و یک دروغی است که المنار داره به تاریخ نسبت میده. بنابراین میفرماین این حرفش اثری ازش در تاریخ ملاحظه نمیشه. نه، این گفته که این به نحو متعی بوده، یعنی به این که وقت معینی رو و پول معینی رو قرار میدادن به عنوان نکاح موقت. اون وقت در دنباله این اشکال علامه میگوید بل هو سنتون مبتکره اسلامیه و تسهیل من الله تعالی علی هذه الامه، این یک سنتی است که اسلام ابتکار او رو داره و تسهیلی است از ناحیه خداوند لاقامت عبدهم و وقایت هم من انتشار زنا، برای اینکه حاجات غریزی مردها و مردم چه مرد چه زن رفع بشه و از اون طرف جلوی انتشار زنا گرفته بشه. و بعد در دنباله می فرمد لو انهم کانوا وفقوا لاقامت هذه السنه و اذا لم تكن الحکومات الاسلامیه تغمز و فی امر زنا و سائر الفواحش هاز الاغماز الذی الحقها تدریجا به سنن القانونیه. می فرمان متاسفانه نگذاشتن این سنت اسلامی زنده بمانه و حکومتهای اسلامی هم به دنبال جلوگیری از زنا نبودن، اغماز کردن اونچه که به عنوان زنا واقع میشه، تا اینکه اصلا مسئله زنا و مسئله عرض می‌شود این عمل به عنوان یه مطلب قانونی شد در بعضی از این کشورها و فساد رو اون کشور فرا گرفته. اینم یکی از اشکالات دیگری که مرحوم علامه داره. باز عرض کردم از بحث‌هایی که کلمه به کلمه میتونیم بگیم مرحوم علامه مورد انتقاد قرار داده همین بحث چی فرمودید؟
اینا کلمه‌ی مرحوم علامه در برای حفظ کلمه
مصطفی. اونجا احتمالشون داده بودن. بله نکته خوبیه که توجه فرمودیشون. ایشون قبلا در این که آیا نکاح متعه عنوان تأسیسی رو داره یا عنوان امضایی رو داره به صورت احتمال بیان کرد که حالا شاید امضایی باشه، ولی در اینجا تصریح میکنن به این که این یک عمل ابتکاریست که اسلام انجام داده. حالا این رو باید در تاریخ مقداری ملاحظه کرد و ظاهرش هم همین باشه، یعنی این چنین نیست که عرض میکنم که قبل از اسلام در جاهلیت بوده باشه، توی تواریخ و اینها هم ذکر نشده. اونجا به عنوان احتمال بود، اینجا دیگه نظر قطعیشون رو دادن که این به عنوان تأسیسیه. نه در همین عبارت خود المیزان اگر من بتونم عبارت رو پیدا بکنم، اونجا به عنوان عرض می شود که احتمال بود نه به عنوان یقین و قطعی بودن. حالا پیدا کنید اون عبارت رو، تو مرتبه ببینیم اون عبارت رو. بله همین جلد سوره نساء جلد چهارمه. خب این چاپی که ما داریم متأسفانه چاپش هم بسیار مغلوطه. همین چاپ بیروته. خب حالا ولی عوضش مغلوطه. خیلی عرض میکنم که باز نکته دیگه که المنار داره، المنار گفته است که در جاهلیت زنا و شرب خمر خیلی رایج بود، بعد آمده گفته زنا در میان کنیزها خیلی رایج بوده. حالا شایدم دنبال این بوده که بعداً مسئله تمتع و متعه رو در همین دایره اما بخواد یه مقداری منحصر بکنه. ادعای المنار اینه زنا در جاهلیت رایج بود، اولا مربوط به اما و کنیزها بود، ثانیا مرحوم علامه می فرماید اولین مطلبش درسته، زنا رایج بوده اون زمان، اما این که میگه زنا در میان اما بوده، ما وقتی اشعار عرب رو میبینیم، وقتی قضایای تاریخی رو میبینیم، اینا تکذیب میکنه این مطلب رو. اون وقت میفرماید بهترین مطلب و شاهد بر ادعای ما مسئله تبنیه. مسئله تبنی یعنی کسی میآمد بچه ای رو به عنوان فرزند خودش قرار میداد، فرزند خوانده. اون وقت در بین جاهلیت راه برای تبنی این بود که کسی میآمد ادعا میکرد، میگفت پدر من با مادر این بچه فجور کرده و این بچه از اون راه به وجود آمده، از راه زنا به وجود آمده، و چون از راه زنا به وجود آمده ادعا میکرد که او عنوان فرزند داره برای پدر. و نتیجه و شاهد دیگرش همین قضیه معاویه و ابن زیاده که خود معاویه گفت پدر من ابو سفیان با مادر این زیاد ابن ابی فجور کرده و این ملحق به فرزندان پدر ما هست. پس معلوم میشه که این حرف هم از نظر تاریخی حرف درستی نیست. این که بگه زنا در میان اما بوده، هر کدام المنار اینو نگفته که من بچه این حرفو میخوام بزنم، میخواد بگه متعه در جاهلیت بوده، یک در میان کنیزها تازه بوده، یعنی حرائر و حره، زن حره ابای از این کار داشته، امتنای از این کار داشته. و مرحوم علامه در اینجا این معنا رو رد می کنن، می فرمان فقط تنها شاهدی که میشه برای المنار آورد این است که وقتی هند آمد بیعت کنه با پیامبر، به پیامبر این جمله رو گفت و حل الحره تزنی، آیا میشه که زن حره زنا بکنه؟ مرحوم علامه فرمود این حرفیه که حالا هند زده. شما دیوان حسان ابن ثابت رو وقتی ملاحظه کنید و اشعاری که در حجر خود هند سروده شده ببینید، اون هم این مطالب هند رو، این مطلب هند رو تکذیب میکنه. پس بله بله
زن
ابو سفیان، بله دیوان هستان از شعرهای معروف اون زمان بجه. چی صاحب علم بود؟ حالا دیگه داریم میگیم که خود هند گفته حره زنا نمی کنه، اما اشعاری که شعرها در حجو هند بیان کردن این رد میکنه. خب حالا اینا چند تا نکته بود که صاحب المنار یکی از قسمت‌های کلامش این است که میگوید عمده ادله تحریم در نزد اهل سنت سه مطلبه. مطلب اول آیات قرآنه، میگه آیات طلاق، آیات ارث، آیات عده که هر نکاحی طلاق داره، هر نکاحی ارث بین زن و مرده، هر نکاحی عده داره، این تحریم متعزیز به خوبی استفاده میشه. میگه اگر نگیم نص در تحریم متعز، لااقل ظاهر در تحریم متعز. خب این مطلب رو قبلا ما جوابش رو دادیم که اصلا چنین دلالتی نداره این آیات. مطلب دوم میگه روایاتی هست از خود پیامبر که دلالت بر تحریم متعه داره الی یوم القیامه. اینم ما آمدیم روایاتی از خود اهل سنت ذکر کردیم مبنی بر جوازش، و این که حتی در زمان پیامبر واقع شده، در زمان ابوبکر واقع شده و چنین چیزی نبوده. و خود اینا تعجب، واقعا خود المنار به زحمت در بحث گذشته به دنبال جمع بین این احادیث بود که پیامبر یه بار حرام کرده، بعد تجویز کرده، بعد حرام کرده، بعد تجویز کرده، راه جمعش چیه، و این رو به عنوان یک حرف غیر مطابقه با واقع نسبت به روایات زده که ما تمام روایات رو تقریبا خوندیم در این زمینه. اون چه که باقی مونده و نکته مهمه این است که این روایتی که از عمر صادر شده که دو متعه در زمان پیامبر حلال بوده و انا و حرم و هما و اعاقب و علیهما، ایشون میگوید که این مطلب که کسی فکر بکنه عمر این رو گفت یه اجتهادی بود و تمام شد، اینطور نیست. عمر این رو گفته و صحابه رسول خدا او رو تقریرش کردن و کسی مخالفت نکرده. در بین کلمات بزرگان شیعه این معنا در لابلای کلماتشون هست که خب بعضی از صحابه واقعا میترسیدن از عمر و اون خشونتی که عمر داشت تقیه اقتضا میکرد که اینها سکوت بکنن. المنار میگوید که این حرف رو باطلیه، این که بگیم در اون زمان تقیه اقتضا میکرده، چطور در مواردی داریم عمر بر بالای منبر مطلبی رو گفت یک زن او رو تخطئه کرد. اشاره داره به این آیه 23 سوره نساء، و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، آیه 20، و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. خداوند تبارک و تعالی در این آیه می فرماید اگر خواستید یک زنی رو به جای زن قبل بگیرید و زن قبل خودتون رو طلاق بدید و به اون زنتون قنطار دادید، قنطار یعنی مهریه‌اش خیلی زیاده، این کنایه از زیاد بودن مهریه است. قنطار، اگر پوست یک گاوی رو در بیارن و پر از طلا بکنن، عرب به اون میگه قنطار. میگه اگر به زنتون مهریه‌اش رو قنطارم قرار دادید فلا تأخذوا منه شیئا. حالا قنطرم شاید از این باب باشه که چون پوشش میده، این قنطارم یک قنطار رو لغت معنا کرده یعنی پوست گاوی که پر از زر و پر از طلاست. کنایه، این کنایه زیاد بودن یک چیزیه. حالا قنطار به عرب کلم میگه قنطار یا قنطره، بالا بودن یعنی علوه، رو علوهش ما بگیم، مثلا به او بگیم میگن قنطار یا قنطره. حالا باید این رو بیشتر دید. خب درسته، با از دنیا قنطرت الاخره سازگاری نداره. حرف میکنم که حالا مهم نیست، او دقت کنید این رو، عمر اینطوری که در کتب خودشون نقل میکنن، فخر رازی در تفسیرش در ذیل همین آیه میگه رویه ان عمر قال علی المنبر الا لا تقالوا فی مهور نسائکم، بر بالای منبر گفتید که در مهور زنهاتون بالا نبرید مهریه ها رو. فقامت امرأتون فقالت یا ابن الخطاب الله یعطینا و انت تمنو، خدا اجازه میده اما تو اجازه نمیدی، و تلت هذه الآیه، همین آیه رو خوند، و آتیتم احداهن قنطارا. فقال عمر کل الناس افقه من عمر. عجیبه، بله، کل الناس افقه من عمر و رجع عن کراهت المغالات، از مکروه بودن مهر زیاد برگشت. خب حالا خود اهل سنت و جمعی از فقها به همین آیه استدلال کردن بر این که مقالات، مقالات با قینه، مقالات در مهر جایزه. وقتی خداوند میگه اهداهن آتیتم اهداهن قنطارا، معناش این است که جایزه. ولی این که فخر رازی اینجا حالا این رو میخواد رد بکنه، ما هم انشاءالله در همین آیات نکاح یکی از بحث‌هایی که می‌خوایم بکنیم این است که ببینیم از قرآن راجع به مهریه چی استفاده میشه، از آیات شریفه بعداً این آیه رو بحث خواهیم کرد. حالا شاهدی که المنار آورده میگه که بابا یک زن پاشد مخالفت کرد، عمرم بلافاصله برگشت رفت بالای منبر حرفشو پس گرفت. خب اگر واقعاً متعه حلال بوده و پیامبر حلال کرده، خب صحابه باید روش مخالفت میکردن، در حالی که عرض میکنم که صحابه بله، خب حالا اجازه بدید عرض میکنم که این حرف رو المنا در اینجا آورده مرحوم علامه، حالا این حرف المنا رو در اینجا تکمیل بکنیم. پس اولین حرف المنار اینه، میگه کسی نیاد بگه که مسئله تقیه بوده، زمان عمر این چنین بوده که یک زن او رو از حرف خودش برمیگرد. این یک. دوم میگه نگید که این تشریعی من قبل عمر بوده، نگید، چون خود اهل سنت در بینشون این هست که ازشون وقتی سوال میکنیم که چطور خود عمر وقتی میگه که این در زمان پیامبر حلال بوده و من حرام میکنم به چه ملاکیه، بعضی هاشون گفتن این اجتهاد از خود عمر هست و خلیفه میتونه اجتهاد بکنه، هیچون میگه نه اصلا بحث اجتهاد مطرح نبوده، و این که بگیم عمر از پیش خودش این رو تشریع کرده و اجتهاد کرده، نه. میگه خب پس انا محرم و هما یعنی چی؟ المنار میگوید که این انا محرم و هما اسناد تحریم به خود پیامبره، منتها این تحریم رو مبین و مجریش عمر هست. میگوید که این تعبیر خیلی رایجه، گاهی اوقات میگه که میگیم حرم الشافعی النبیذ، شافعی نبیز را حرام کرده یا حلال کرده، آیا این معنیش هست که شافعی از پیش خودش اومده حلال کرده یا نه اون حلال و حرام پیامبر رو شافعی داره بیان میکنه؟ میگه در اینجا همینطوره، انا احرمهما یا انا محرمها، تو بعضی از نقلهاش داره که انا محرمها، این معناش این است که پیامبر حرام کرده بوده، منم دارم بیان میکنم و اجرا میکنم، دیگه بحث اجتهاد و اینها اصلا در اینجا مطرح
نیست.
حالا صبر کنی، حالا این قسمت دیگری از کلام المنار. اینجا معلعصد مرحوم علامه در اینجا این قسمت رو به صورت کامل نیاوردن. فرمایشی اول فرمایش علامه رو بگیم، فرمایشی که علامه داره ایشون میفرماید ما کاری نداریم سکوت دیگران در مقابل عمر تقیتن بوده یا اقرارن بوده، به هر جنحوی بخواد باشه، اون چه که هست این است که ما از شما سوال میکنیم این روایت میتونه این آیه رو از بین ببره؟ آیه فمستم تهتون بهی من هنه فآتو هنه اجوره هنه، ما برای شما اثبات کردیم این دلالت بر مشروعیت عقد موقت داره و در این جهت هم محکمه. آیا ما میتونیم بگیم عمر بیاد یه حرفی بزنه و با این حرفش بخواد یک آیه ای رو به طور کلی از بین ببره؟ میفرماید لا یؤثر فی دلالت الآیت علیها و عدم انسلام هذه الهلیه به کتاب او سنه فدلالت الآیات و احکامها مما لا قبار علیه. به نظر میرسه حالا اینجا تعجب از مرحوم علامه، این جواب مفید برای المنار نمیتونه باشه، چون المنار وقتی داره میگه میگه ما قبول نداریم دلالت آیه رو، اگر المنار دلالت آیه رو قبول داشت بهش میگفتیم خب حالا قول عمر در مقابل دلالت آیه که صفره، بدتر از صفره، ارزشی نداره اصلا، ولی الان مخاطب ما کسی است که دلالت این آیه فمستم تعتم بهی من هنه رو قبول نداره و میگه این آیه مربوط به نکاح دائم نه نکاح موقت. خب پس دیگه نمیشه بیم بگیم آه حالا که آیه دلالت داره عمر هر چی میخواد گفته باشه، دیگران هم سکوت کردن تقییتن اقرارن هر چی میخواد باشه، این جواب نمیتونه درست باشه. اینجا حالا باید چه جوابی بدیم از این قسمت حرف المنار؟ یه مقداری از جواب من عرض میکنم، اجازه بفرمایید. قسمت اول این است که المنار باید ثابت بکنن که صحابه سکوتشون ان اقرارن بوده. اگر بتونه این رو ثابت بکنه، خب این حدیث حالا از این جهت دیگه مشکلی نداره که بگیم عمر در بالای منبر این حرفو زد و صحابه با سکوتشون اقرار کردن، در حالی که تو خود روایات اهل سنت این است که در همون زمان بگو مگو بوده بین صحابه. بله راجع به خصوص ابن عباس ارزش از روایات مختلفی ازش نقل شده که قبلا همه اینا رو ما دستبندی هم کردیم و نقل کردیم. در یه جایی در در المنثور اخرج ابن ابی شیبه عن نافع ان ابن عمر سئل عن المتعه، از پسر عمر سوال شد راجع به متعه، فقال حرامون، فقیل له ان ابن عباس یفتی بها، بهش گفتن ابن عباس فتوا میده، قال فهلا ترم رمبه ها فی زمان عمر، چرا اون موقع نگفت؟ خب ما اشکالمون و جوابون از المنار اینه، اگر سکوت ابن عباس در زمان عمر اقرار برای نسبت به کلام عمر بود، چرا بعد از عمر مخالفت کرد؟ چرا ابن عمر اینجا خودش داره به صورت اشکال به ابن عباس میگه چرا فحلا ترم رمه، یعنی فحلا نتقد، چرا در زمان پدر من این حرفو نزد؟ اگر اون سکوت تأیید بود باید استمرار پیدا بکنه، این مقدار مسلمه که استمرار پیدا نکرده. حالا اجازه فرمایید. و علاوه حالا عرض کنم، علاوه معلوم می شود که بالاخره در زمان عمر این صحابه شرایطی بوده که نمی تونستن بگن، نمی تونستن مخالفت بکنن با عمر، و شاهدش هم اینه در همین کتب اهل سنت خودشون از طرق مختلفی، یعنی ابن عباس کاملا آمده گفته، این روایتی قبلا هم خوندیم، اخرج عبدالرزاق و ابن المنذر من طریق عطاء ابن عباس قال یرحم الله عمر، ابن عباس گفته ما کانت المتع الا رحمتا من الله رحم بها امت محمد. اصلا معلوم میشه بعد از اینکه عمر از دنیا رفته شرایط مساعد شده برای اینکه اینها حرف دلشون رو بزنن. گفته است که متعه رحمتی از ناحیه خدا بوده و لولا نهیه عنها محتاج الى الزنا الا شقیون، اگر عمر نهی نکرده بود زنا نمی کرد مگر شقی. خب ببینید، حالا البته اینجا این نکته رو عرض بکنم، مرحوم علامه نوشته شقی تو خیلی از کتب روایی هم داره شقی، اما امروز من مجمع البحرین رو ملاحظه می کردم، دیدم مجمع البحرین نوشته الا شفی، شفی به معنی قلیل، محتاج الى زنا الا شفی، عرب میگه قابت شمس و الا شفن، یعنی خورشید غروب در نورش همه رفت، یه خورده از نورش باقی مونده. حالا یارم این نسخه اصلش اونطوری که مجمع البحرین نقل میکنه شفیه نه شقی. نه نه شفاعت کجاست آقا؟ خب شفی با آخرش یاد نه اینه شفی شفیه. عرض میکنم که حالا این معنی اینم محاسم نکترم اینجا عرض بکنم چون در ذهن شاید 99 درصد ما همون شقیه، اما در مجموع البحره اینطور نوشه. شاهد ما اینه. خب ما به المنار میگیم شما با این روایت ابن عباس چه کار میکنید؟ کتاب خودتون هم نقل کرده ابن عباس از عبارت استفاده میشه زمان عمر جرأت نداشته بیان بکنه، بعدش آمده این رو بیان کرده. این حالا تا این قسمتی که از کلام ابن عباس خوندیم رو دقت کنید تا فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.